بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
ذكر الله رأس مال المؤمن
این روایت عرض کردیم
ذکر الله رأس مال المؤمن و رفقه السلامت من الشیطان
این ذکر خدا رأس المال تجارت مؤمن تجارت های معنوی مؤمن با یاد خداست یا زمینه رو برای تجارت های معنوی فراهم میکنه یا اینکه هر منفعتی که مؤمن به دست میاره مصداق یاد خداست با مصداق یاد خدا میشه انسان منفعت به دست بیاره بدون اون نمیشه آدم منفعت به دست بیاره فرمود ذکر الله
مطردت و شیطان مطرده
وسیله ترد کردن آدم وقتی که یاد خدا رو داشته باشه شیطان از او طرد میشه وقتی که آدم غفلت میکنه از یاد خدا بعد شیطان دورش جمع میشه دور قلبش میچرخه و او رو تسخیر میکنه قلبش رو تسخیر تحت تصرف خودش در میاره خب جلسه قبل ما اون چیزی که در بحث موجهات گذشته بود رو دوباره به اجمال بحث کرد حالا قبل از این که وارد بحث بعدی بشیم ادامه بدیم بحث موجهات رو من اول یه سوالی بپرسم از آقایون این بحث موجهات تا اینجا که خوندیم چقدر حل شده برای آقایون برای چه کسایی حل نشده چون اگر حل شده که کاری نداریم دیگه حله آره برای کیا حل شده انشاءالله که چون ما این بحث موجهات رو تا آخر بحث قیاس داریم تا آخر این بحث من بحث قیاس بحث موجهات رو داره چون این موجهات مطرح شد تا بعد به بحث قیاس که رسیدیم احکامش مطرح بشه مثلا فرض کنید اگر صغرا ممکنه باشه کبرا ضروری باشه اینجا نتیجه ضروری میده خب این لازمه که اصل موجهات حل شده باشه یا مثلا اگر صغرا ضروریه باشه کبرا عرفیه عامه یا مشروطه عامه باشه نتیجه ضروریه ذاتیه میشه یا دائمه ذاتیه میشه یعنی وصف در نتیجه میافته خب این نیاز داره که موجهات خوب تصور شده باشه که در بحث قیاس دقیقا مطالب رو بشه گفت اگر که این بحث چیز نشده روشن نشده و بعد از جلسه بیان تذکر بدن که حالا ما یه فکری بکنیم یا مثلا مطالب رو بنویسم دستبندیشون کنم بدم دست آقایون البته من سعی میکنم این کار انجام بدم چون این کار در هر صورت منفعت داره یا اینکه یه مقداری رو بعضی از مثالها دوباره تطبیقشون بکنیم و بحثای دوره‌ای بشن پس بعد از جلسه حتما آقایون بیان بگن که بحث شفاف بشه بریم جلو انشاءالله خب جناب ارسطو یک تقسیمی در باب قضایا داره که اون تقسیمش وقتی به فلسفه اسلامی و منطق اسلامی رسیده یعنی به دست منطقدانان اسلامی رسیده دو جور تفسیرش کردن اون جمله ارسطو رو یه شکلش همون شکلی بود که قبلا هم عرض کردیم و که مرحوم خواجه هم بر اون اساس مطلب رو گفته بود، مرحوم علامه هم همون رو گفته بود. من فقط میخواستم بگم قبلا یه تفسیرش رو داشتیم، این جمله‌ای که میخوام عرض بکنم اینجاها تفسیر دومش رو میخوایم بگیم. اون جمله‌ای که جناب ارسطو فرموده اینه که گفته قضیه بر سه قسم است، یا مطلقه، یا ضروریه، یا ممکنه. این حرفی هست که جناب ارسطو فرموده به همین شکل، بعد به همین شکل به دست منطقدانان اسلامی رسیده. جناب فارابی یه جور تفسیرش کرده، جناب شیخ الرئیس یه شکل دیگه تفسیرش کرده. اون جوری که جناب شیخ الرئیس و بعد تابعینش تفسیر کردن، مرحوم خواجه و بعد علامه و دیگران، مشهور بین منطقدانان اسلامی بوده، این است که گفتن قضیه بر دو قسم است. قضیه یا جهت دارد یا ندارد. اگر جهت نداشته باشه بهش میگیم مطلقه، اگر جهت داشته باشه بهش میگیم موجهه. موجهه هم بر دو قسمه، یا ضروری است یا چی؟ ممکنه. یعنی یا ضروری است یا سلب ضرورته، حسرش هم حسر عقلیه دیگه، یا ضروری است یا چی؟ سلب ضرورت، یا ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. البته خود ضروری بر دو قسمه، ضرورت ایجاب، ضرورت ایجاب و ضرورت چی؟ سلب. ضرورت سلب، به ضرورت ایجاب به صورت مطلق ضرورت را به کار ببرن، یعنی هر وقت ضرورت را بدون قید به کار ببرن، معمولا منظورشون چیه؟ ضرورت ایجابه. و هر وقت ضرورت سلب رو بخوان به کار ببرن میگن چی؟ نه، ضرورت سلب داره. اگه ضرورت سلب داشته باشه بهش نمیگن لابس ضرورت، لابس ضرورت یعنی سلب ضرورت، این ضرورت سلبه. ضرورت سلب رو اگر بخوان بگن میگن امتناع، وجوب امتناع، ضرورت امتناع، ضرورت استحاله. اینا رو به این کیفیت به کار ببرن. پس جناب ارسطو وقتی که گفته قضیه بر سه قسم است، مطلقه، ضروریه و ممکنه، مرادش این تقسیم بندی بوده. خب این تقسیم بندی رو اگر در نظر بگیریم، بین همه اقسامش امتناع جمع نیست، یعنی مانعتل جمع نیستن، مانعتل خلو هست، یعنی هیچ قضیه‌ای نیست مگر اینکه از این سوال خارج نیست. بالاخره یا جهت داره یا جهت نداره. دقت میکنید؟ جهتش یا با ضرورت سازگاره یا با امکان سازگاره. بالاخره نمیتونه که بگید جهتش نه با ضرورته، یعنی نه ضرورته نه سلب ضرورت، هیچ کدومشون نباشد، یعنی نه باز به اعتبار متن واقع نه ضرورت باشه نه سلب ضرورت باشه، این امکان پذیر نیست. بالاخره یا ضرورته یا سلب ضرورته. پس هیچ قضیه از این سه حالت خارج نیست. این تقسیمش به سه قسم مانعت الخلو، هر قضیه‌ای بالاخره یکی از این سه تا هست، اما مانعت الجمع نیست. اشکال نداره که یک قضیه‌ای جهت نداشته باشه ولی به اعتبار واقع ضروریه باشه، چه عیبی داره؟ جهت نداره بعد به اعتبار واقع هم چی باشه؟ ضروریه باشه. یا جهت نداشته باشه به اعتبار واقع هم چی باشه؟ ممکنه باشه، اشکال نداره. چون وقتی که گفتیم موجهه یا ضروری است یا ممکنه، ضرورتش هم یا ضرورت ایجاب است یا ضرورت سر، اینا دیگه به اعتبار متن واقع، نه به اعتبار مذکوره در قضیه. چون اگر به اعتبار مذکوره در قضیه باشه، قضیه موجهه بیش از این سه تاست، خیلی زیادتر میشه. این که جناب ارسطو فرموده قضیه بر سه قسم است، یا مطلقه، یا ضروریه، یا ممکنه، اگر بخوایم مطلقه رو به غیر موجهه تفسیرش کنیم، باید ضروریه و ممکنه رو به اعتبار متن واقع تفسیر کنیم. یعنی قضیه موجهه به اعتبار متن واقع یا ضروریه است یا ممکنه. یا جهتش به اعتبار متن واقع، به اعتبار متن واقع ضرورت است، اون نسبتی که در متن واقع داره یا ضرورت یا ضرورت نداره، از این دال خارج نیست. پس اگر یک قضیه مطلقه باشه اشکال نداره به اعتبار متن واقع ضروری باشه. اگر یک قضیه مطلقه باشه اشکال نداره به اعتبار متن واقع ممکنه باشه، چه عیبی داره؟ پس چون این ضروریه و ممکنه به اعتبار متن واقع نظر شده و این اعتبار متن واقع قابل جمع با مطلقه هست، پس این سه قسم مانع الجمع نیستن، قابلیت اجتماع در مصداق واحد دارند بعضیاشون، همشون نه ها. نمیخوام بگیم یه قضیه میتونه هم مطلقه باشه هم ضروریه باشه هم ممکنه باشه، نه اینجوری نه. میخوام بگیم یه قضیه میتونه مطلقه باشه ضروریه هم باشه به اعتبار متن واقع، مطلقه باشه ممکنه هم باشه به اعتبار متن واقع. پس این قضیه، این تقسیم مانع الخلو هست، هیچ قضیه خالی از یکی از این سه حالت نیست، بالاخره یکی از این سه حالت را داره، اما این تقسیم مانع الجمع نیست. چرا مانع الجمع نیست؟ چون تقسیم موجه به ضروریه و ممکنه به اعتبار متن واقع است، نه به اعتبار موجه بودنش، به اعتبار متن واقع. وقتی به اعتبار متن واقع شد میتونه یک قضیه در لفظ جهت نداشته باشه بشه مطلقه، در متن واقع ضروریه باشه بشه چی؟ بشه ضروریه. منافاتی نداره که هم مطلقه باشه هم ضروریه باشه. پس چون ضروریه و ممکنه بودن به اعتبار متن واقع است نه به اعتبار موجه بودنش، میگیم یه قضیه میتونه جهت نداشته باشه در این حال به اعتبار متن واقع ضروریه باشه یا ممکنه باشه. پس مانع الجمع نیست این تقسیم.
درسته.
اگر مایو خامنه قضیه شد پس بنابراین نمیتونیم ما اگر مایو مفتی و تمیز قضیه اطلاق داده دیگه چجوری میخواد جهتش یا ضروریه باشه ممکنه؟ جهت دیگه نداره، مایو خام دیگه نداره. مگه اینکه مثلا اینکه جهت رو بر اساس بگیم این جهت، خب اگه شما بگید اشکال میکنید که بعد اگه ما جهت رو اینجور تفسیر نکنه جهت خیلی زیاد میشه.
آره.
اما ما میگیم که این جهت حقیقیه، یعنی امهات جهت که بخوام نسبت به متن واقعی اتخاذ بکنید جهات مایو خامنه واقع این صفات، یا ممکن است
اینجا بذاره نه بیش از این حرف هست. امهاتشون آخه این دوتا نیستن، امهاتشون سه یا چهار تا هستن، اصول جهات این ستا نیستن تنها، این دوتا تنها نیستن، که یا حداقل سه تاست یا چهار تاست، یعنی ضرورت و امکان و فعلیت این ستا هست، یا اینکه ضرورت و دوام و فعلیت و امکان این
شده. متن واقع جهت چند تاست؟
به اعتبار متن واقع جهت دیگه نمیتونید بگید چند تاست، که چون جهت به اعتبار مایوب همه،
یعنی واقعا ما میخوام بنابرای که ما واقع رو ببینیم بر اساس کاشفیت از واقع جهت چند تا میشه؟
به اعتبار چی؟
کاشفیت از واقع، یعنی این جهت اگر ما این قضیه رو داشته باشیم و متن با هم بیرون داشته باشیم
یعنی جهتی که تطابق کامل با واقع داشته باشه، درسته؟ تطابق کامل با واقع داشته باشه طبیعتاً از این سوال خارج نیست جهت. حرف درست. یعنی جهت از این سوال خارج نیست. حرف درست. و قضیه موجهه میشه همین ستا. یعنی به اعتبار این که جهت بخواد مطلقاً مطابق با واقع باشه همین ستاست. حرف کاملاً درسته. اینم درست. وقت بعد اینجوری که بشه البته دیگه مانع الجمع هست، یعنی قابل جمع نیستن با هم دیگه، این حرف درست. فقط اون چه که تو منطق مطرح کردن گفتن اگر به اعتبار موجه بخوای نگاش بکنید بیش از این هاست، اگر به اعتبار متن واقع بخوای نگاش بکنید با مطلق هم قابل جمع است، و چون اینها همین دوتا رو گرفته پس با مطلقه هم قابل جمع هست. این بیان منطقی ها، اما در این حال اون چه که شما فرمودید تفسیر کاملا، یعنی نکته بسیار منطقی و درستی هم هست و قابل پذیرش هم هست، حرف خیلی روشنی هم هست. من حالا مطلب رو جمع‌بندیشو می‌نویسم. تفسیر اول، خب در تفسیر اول یک مطلقه به معنای غیر موجهه تلقی شده، درست شد؟ این یک. بله
تفسیر اول.
آره تفسیر اول از کلام ارسطو. که مال شیخ الرئیس و تابعینش باشه، مشهور بند. مطلقه به معنای غیر موجهه تلقی شده، این یه نکته. دو، تقسیم موجهه به دو قسم به اعتبار متن واقع تلقی شده نه ما یفهم، این نکته دوم. پس این تقسیم موجهه به دو قسم، به دو قسم ذری و ممکنه، به چه اعتبار نگاش کردن؟ به اعتبار واقع، نه به اعتبار ما یفهم. این نکته دوم. سه، به اعتبار واقع قضیه مطلقه هم میتواند چی؟ یکی از این دو باشد. به اعتبار واقع قضیه مطلقه هم میتواند که از این دو باشد. و لذا بنا بر تلقی منطقیین تقسیم مانع الجمع نیست، درست شد؟ تقسیم بنا بر تلقی منطقیین مانع الجمع نیست. چهار، اگر ضروریه و ممکنه به اعتبار ما یفهم تفسیر شود و مراد جهتی باشد که تطابق کامل با ماده دارد، تطابق کامل با ماده دارد، قضیه چیه؟ تقسیم مانع الجمع می شود. تقسیم میشه چی؟ میشه مانع الجمع. بر فرض که ما این ضروریه ممکنه رو چی بگیریم؟ به اعتبار جهت قضیه بگیریم، بگیم جهت قضیه یا ضروری است یا ممکن است. اون وقت فقط این تقسیم به دو قسم، تقسیمش یه تقسیم حصرش دیگه نه حصر عقلی میشه و نه حصر استقرایی میشه، چون ما یفهم من القضیه بیش از این دوتاست، بیش از ضرورت و امکانه. اما اگر بگیم چی؟ بگیم که مایفهم من القضیه یا تطابق کامل داره یا تطابق کامل نداره. اگر تطابق کامل داشته باشه بر دو قسمه، یا ضرورت یا امکانه، که وقت یه قسمش که تطابق کامل نداشته باشد را جناب ارسطو مطرح نکرده باشه، وقت قضیه میشه، این تقسیم میشه مانع الجمع. اینا قابل جمع نیستن با هم دیگه، برای اینکه اگر یه چیزی مطلقه بود دیگه ضروریه موجهه نیست، چون موجهه نیست تا بخواد ضروری باشه. اگر مطلقه شد دیگه ممکنه موجهه نیست، چون اصلا موجهه نیست تا بخواد ممکنه باشه. خب پس این نکته رو در نظر بگیرید. تطابقش ناقصه دیگه، یعنی همه حکایت از این حکایتش حکایت تام نیست. برای اینکه اونچه که در خارجه ضرورته، اینجا شما فقط به اندازه فعلیتش داری خبر میدی. نمیشه که فقط فعلیت
خب ضرورت واسش وجود نداره، درست فعلی است. ما تمام تدابیر رو واقع داره. یک محمول است که این محمول یک بار برای این موضوع ساختش به کام در نام مثلا طول مثلا وجود. حالا ما این محمول برای این موضوع فعلی به شکل بالفعل صادر میکنیم، حاکم کنیم به تدابیر کامل رو واقع داره، در این که ضروری است ممکن است فعلی است.
آخه اون چه که در ماده واقعی است مگر امکان نیست؟
امکان هم هست، فعلی هم هست. تازه اگر بخواهیم تداوم کامل برداشته باشه باید اینو بگیم، چون مثلا اینجا چون هم فعلیت در واقع، چون یک بار معقلش امکان هم که قبلا بوده که یه بار فعلیت ایجاد شد، درسته؟
درسته، ولی ممکنه ضروریه باشه، اگه ضروری هم باشه هم باز فعلیت داره،
درسته. ولی ما در یه مورد رو مثال میزنیم که اگر بخواهیم تداوم کامل داشته باشه باید فعلیه باشه.
اگر مثلا یک کسی بگه فعلیه لابز ضروره، فعلیه لابز ضروره، وقت تطابقش تطابق کامله. فعلیه لابز ضروره میشه ممکنه.
پس ما میگیم تطابق کامل با واقع داشتن منحصر به ضروری ممکن نیست. میشه نوع دیگه هم باشه که تطابق کامل باشه.
احسنت. اگه تطابق
هست شما رو حل نمی‌کنه. این تو با تطابق واقع بعد میره به مواقعه خود قضیه بس اولی بشه.
یعنی تطابق کامل بگیم تطابق با ماده.
حالا تو این ماده هر چه
به هر حال این صحبت ها خیلی مشکل رو حل نمیکنه، چون این تقسیمی که جناب ارسطو مطرح کرده به سه قسم تقسیم کرده، بالاخره اگر بگیم مراد اون جهتی است که مطابقت با ماده دارد، اون جهتی که مطابقت با ماده دارد، باز تقسیم تامی نیست، تقسیم کاملی نیست، چون همه موجهاتی نیستن که تطابق با ماده داشته باشد. بعضیشون هم تطابق با ماده ندارد، مثلا مادهش ضرورت، این فقط فعلیت اومده. اگر تطابق با ماده مراد این باشد که ضروره، اگر در واقع ضرورت است در جهت هم چی باشه؟ ضرورت باشه. اگر در اونجاها مثلا امکان است در اینجا هم امکان باشه. اگر این تطابق مراد باشه، خب خیلی چه قضایای موجه داریم که این تطابق رو ندارن. این تقسیم تام می نمیشه، مانعت الخلو نیست. یعنی یه قضایی میتونیم داشته باشیم که از این ستا خالی باشد. نه این حرف مهمی نیست. نه یعنی حرف احسن. یعنی این حرف جناب ارسطو ثمره خاصی برای ما نداره، نکته خیلی جدی نداره. پنج، اگر تطابق کامل لحاظ شود مانعت الخلو نیست. تقسیم مانعت الجمع هست ولی مانعت الخلو نیست. یعنی ما یه قضایی داریم که از این ستا خارجه، هیچ کدوم از این ستا نیست، نه مطلق است، نه ضروری است، نه چی؟ نه ممکن است. چیه؟ مثلا فعلی است، دائم است. اگر بگیم نه بالاخره این دائمه به اعتبار متن واقع یا ضرورت است یا امکان است، برمیگرده به تفسیری که منطقیین کردن به اعتبار متن واقع. تا گفتی به اعتبار متن واقع، قضیه مطلقا میتونه به اعتبار متن واقع چی باشه؟ ضروری باشه یا ممکنه باشه. پس اگر به اعتبار ما یفهم باشه مانعت الخلو نیست. خیلی قضیه داریم که ما یفهمشون نه ضرورت است نه امکانه، یه چیز دیگه است. اگر به اعتبار متن واقع نظر بکنیم، قضیه مطلقه هم چیه؟ یا ضروری است به اعتبار متن واقع یا ممکن است. به هر حال در این تقسیم بنابر اون چه که منطقی ها از حرف ارسطو تصور کردن، گفتن مانعت الجمع نیست، قضیه مطلقه میتونه ضروریه باشه، مطلقه میتونه ممکنه باشه به اعتبار متن واقع. این تفسیر اول.
درسته.
درست.
اعتبار من که این موقع گفتیم
درست یعنی درست، یعنی در جهت ما اعتبار واقع رو نظر نباید بکنیم، اما اینجاها چون ارسطو ستش کرده برای اینکه توجیه بشه حرف ارسطو، اینا گفتن پس لابد در اینجا جناب ارسطو چی رو لحاظ کرده؟ متن واقع رو لحاظ کرده. این حرف درسته، من باب توجیه کلام الافاضل این دست و پاها از این جهته، به قول معروف دیگن بعضی از علما خیلی زحمت میکشیدن. بله آره، در این عرض کردم در این مواقع میگن من باب توجیه کلام الافاضل این دست و پا زدن ها هست و الا ها درسته همینجوره. ببینید جناب شیخ الرئیس و دیگران، حتی یعنی شیخ الرئیس که نگاهش به آثار ارسطو، به جمله های ارسطو کاملا نگاه آزاد بوده، یعنی اکتفا نمی کرده به توضیح کلام ارسطو، یه جمله از ارسطو می گرفته ازش یه کتاب می نوشته جناب ارسطو. حالا کتاب برهان شفا، کلن بحث شفا رو نگاه بکنید ببینید اصلا اول یه فصل یه جمله از ارسطو گفته، کل تعلیم و تعلم مسبوق، کل تعلیم و تعلم مسبوق به علم سابق، یک جمله همین ارسطو گفته. از این شاید یه 20 صفحه مطلب شیخ در آورده، همینجور هی گفته هی گفته هی گفته هی گفته. شیخ الرئیس که نگاهش به آثار ارسطو کاملا آزاد بوده، و ابن رشد که نگاهش به آثار ارسطو کاملا شرح بدون دخل و تصرف بوده، اینا همشون تعمد داشتن، تلاش داشتن که حرفی از حرفای ارسطو خراب نشه، تلاش میکردن که حرفی از حرفای ارسطو خراب نشه. با اینکه شیخ الرئیس اینقدر حرف و حرفای ارسطو اضافه کرد، اینقدر اضافه کرد، باز تو بعضی از جاها شیخ میگه که جناب ارسطو فرموده ما این حرفا رو گفتیم، بعد از ما کسانی اگر درش خلل دیدن، اشکال دیدن، اصلاح بکنن، اگر کمی دیدن اضافه بکنن. بعد میگه ببینید چند صد سال از عمر ارسطو گذشته، لکن هیچ خللی به حرفاش وارد نشده، هیچ حرفی به حرفاش اضافه نشده. با اینکه این کتاب برهان کتاب شفا رو شما نگاه بکنید، میبینید شیخ شاید حرفای ارسطو رو 10 برابر بیشتر کرده. عرض میکنم یه جمله جناب ارسطو گفته، شیخ اومده حرفاشو چنان گسترش داده که اصلا اون یه از هر یه عبارتش یه مطلب داره برده، کل تعلیم و تعلم یه چند صفحه مفصل درباره کل تعلیم و تعلم صحبت کرده. تعلیم و تعلم ها بر چند حالت هستن، بعضیشون تفهمی هن، بعضیشون تفکری هن، بعضیشون تلقینی هن، بعضیشون چه این هن. اینقدر بحث کرده آخرش گفته که ببینید هیچ حرفی به حرفای جناب ارسطو اضافه نشده و هیچ خللی به حرفاش وارد نشده. یه نوع تعبدی نسبت به حرفای جناب ارسطو داشتن، بعدی ها هم نسبت به جناب شیخ الرئیس خب همچه تعبدی رو داشتن. این حالت قابل تأیید نیست، لکن مبتنی بر یک حالت بسیار بسیار ارزشمند بوده، و اون مبناش این بوده که میگفتن آنچه مهم است تفهم و تفکر است. این براشون مهم بوده، میگفتن فهم کلام حکما و تفکر درباره کلام حکما این محور است. بعد اون وقت شما بعد از اینکه فهمیدید میتونید چیکار بکنید؟ عوضش بکنید، بالا پایینش بکنید، خرابش بکنید، بگید حرف غلطه یا درسته. اما فهمیدنش که جناب ارسطو، جناب شیخ الرئیس، خواجه چی میخواستن بگن، این خودش خیلی مهمه و این خب بسیار روحیه خیلی خوبیه. به خلاف یعنی تلاش میکردن که دقیقا حرف فهمیده بشه. میگن بعضی از کتابهای دست نوشته اساتید وقتی به شاگردانشون میرسیده، حتی اونجایی که استاد خط کشیده بود روش، خط کشیده بود که اینجاها باطل است، اونجاها رو به دقت سعی میکنن از زیر این خط خوردگی ها بخوننش، ببینن چی بوده اینجاها که بعد جناب استاد خطش زده، تا بعد بفهمن که این حرفی که استاد میخواسته بگه، یه وقت این تصوری که خط روش کشیده ازش حاصل نشه، یا اگر یه نکته اضافی جناب استاد گفته اون نکته اضافی فهمیده بشه. این دقت ها رو داشتن. این روحیه از اصالت های درس حوزوی بوده و این اصالت اگر نمونه اون قوت علمی که همیشه تلاش میکردن علما داشته باشن ممکنه از بین بره. مباحثه کردن هم دقیقا همین بوده. مباحثه کردن یعنی تقریر حرف کتاب متن. این متن ما ببینیم چی میخواسته بگه، دوباره بیانش میکنیم که چی میخواسته بگه. این نکته یه که خب فعل جمله باید در نظر گرفته بشه. پس توجیه کلام افاضل هم یک حالت روحی روانی پشتش بوده و اون این که تفکر و تفهم مهم است، و هم یک ادب اخلاقی پشتش بوده که تلاش میکردن حرف باطل به مثلا حرف استاد نسبت ندن، نگن این حرفش حرف باطلی، حرف اشتباهی بوده، تلاش میکنن یه جوری درستش بکنن که مثلا اون حرف باطلی نباشه. خب این یک طرفه. درسته، در اصول نسبتاً اینجوری بوده، در اصول و فقه شاید مثلا بعضاً یه همچه تعارضاتی بین خود اصولین بوده. میگن مرحوم آقا ضیا شب تا صبح مینشست فکر میکرد تا آنچه که مرحوم نائینی گفته است را صبح مناقشه بکنه، درش ردش بکنه، باطلش بکنه. چون مرحوم آغازی ها شاگرد آخوند بود، مرحوم نائینی هم ادل مرحوم آخوند بود، یعنی اینا در عرض هم دیگه بودن. مرحوم نائینی شاگرد مرحوم آخوند نبود و نسبت به حرفای آخوند هم مناقشه داشت. بعد آغازی ها هم از دار و دسته مرحوم آخوند بود، تلاش میکرد که به یه شکلی حرفای مرحوم نائینی را ابطالشون بکنه. میگفت و مثلا صبح که درس مرحوم نائینی بود این نوشته هاشو میگرفت، شب تا صبح روش فکر میکرد که صبح چیکار بکنه که حرف را مناقشه بکنه. این خب یه مقدار این روحیات بوده در بین اصولیین. میگفت در روی کره زمین هیچ کسی را متفکر تر از خودم که بیش از من فکر کرده باشد سراغ ندارم. آقا ضیا میگفت یعنی از بس من روی این حرف ها فکر کردم و که مثلا یه جوری باطل بکنیم حرف مرحوم نائینی رو، شاید کسی مثل من تو اینجا هم پیدا نشه که اینقدر فکر کرده باشه. درسته، درسته، هم احسنتون. ببینید البته یکی از عوامل رشد فقه و اصول نسبت به فلسفه هم همین مسئله بوده، یعنی چون تعمد مناقشه در مباحث علمی در اصول و فقه زیاد بوده، رشد فقه و اصول نسبت به فلسفه و منطق خیلی بیشتر بوده. یعنی ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، خب اصول از زمان مرحوم شیخ تا الان که حدود 100 سال گذشته خیلی متحول شده، خیلی عوض شده، اما فلسفه از مثلا 200 سال پیش، 150 سال پیش به این طرف شاید تغییر جدی نسبت بهش اتفاق نیفتاده. به همین جهت خود این روحیه مناقشه کردن که در بین فقها و اصولیین بوده، خب این یکی از عوامل رشد فقه و اصول هم بوده، اما در فلسفه و منطق همچه چیزی نبوده. خود جناب ارسطو هم روحیهش روحیه نقادی بوده، این جمله معروف است که میگن به جناب وقتی جناب ارسطو به استادش اشکال میگرفت، شاگردان میگفتن که این که حرف استاد شماست، بعد میگفت اون چه که حقیقت است از حرف استاد من ارزشش بیشتره، حق ارزشش بیش از حرف استاد منه، و همین جهت یه حرفی رو که حق نمیدونست رد میکرد. پس ما اون روز هم درباره زنبور عسل صفتی صحبت کردیم دیگه، یعنی دانشمند زنبور عسل صفتی اون دانشمندی است که مرحله تفهم را گذرانده باشد به مرحله انتقاد برسد. کونو نقاد الکلام، این روایت ظاهرا امام سجاد علیه السلام نسبت دادن به عیسی مسیح علی نبی نبی علیه السلام. ایشون گفته بود که کونو نقاد الکلام، نقد کننده کلام باشید. بعد شهید مطهری یه نکته قشنگی گفته، گفته انتقدت درهم یعنی ارزش یک درهم را مشخص کردن است، نه ابطال یک درهم. اینا یه وسیله سنگی داشتن، درهم رو بهش میکشیدن، بعد معلوم میشد که این تلاش چند عیاره، میگفتن اینقدر خالصی داره اینقدر ناخالصی داره، این میشه انتقاد. انتقاد یعنی بعد از اینکه حرف رو خوب فهمیدی چیکارش بکنی؟ ارزش واقعی روایش هم بیان بکنی، بگی اینقدرش درسته اینقدرش غلطه، اینقدر درست، اینقدر مسئله رو حل کرده اینقدرم حل نکرده. اینجوری باشید که اونو نقاد الکلام، نسبت به حرفای دیگران منتقد باشید. پس این دو مرحله رو انسان باید بگذرونه، هم باید از مقام تفهم و تفکر نسبت به حرفای دیگران وارد بشه، بعد از اینکه خوب حرفا رو فهمید بعد چه کار بکنه؟ نقد بکنه حرفا رو، که حرف ساکن نمونه، یه حرف نوعی یک رشدی اتفاق بیفته. خب واقعی یعنی نفس الامر، یعنی به اعتبار مواد، نه مقابل با واقع، یعنی به اعتبار اون چه که از قضیه فهمیده میشه. نه دیگه، اینا دو تا برداشته، برداشتی که منطقی ها داشتن به اعتبار نفس الامر بوده، درست شد؟ به اعتبار چی؟ نفس الامر، به اعتبار متن واقع تلقی کردن، یعنی نفس الامر. آره نه، ما یفهم نفس الامر نیست دیگه، ما یفهم قضیه است، اون چیزی که از قضیه فهمیده میشه، نه اون چه که ماده قضیه‌ای که در متن واقع.
قضیه خارجی باشه،
اصطلاح
باشه،
یا مفهوم باشه. نه، ببینید
میگه قضیه
قضیه مفهوم قضیه. میگیم الانسان کاتب بالفعل. این. درست شد؟ اون چه که ازش فهمیده میشه چیه؟ فعلیت. اما همین رابطه کاتب با انسان در متن واقع یا امکان است یا ضرورت ایجاب یا ضرورت سلب، از این سال خارج نیست. درست شد؟ پس به اعتبار متن واقع یا ضرورت یا امکان، به اعتبار ما یفهم فعلیته. چی از قضیه فهمیده میشه؟ فعلیت فهمیده میشه. واقعش چیه؟ میگیم واقعش بالاخره یا ضرورت یا امکانه، از این دوال خارج نیست. و چون جناب ارسطو گفته یا مطلق است یا ضروری است یا ممکن است، گفتن پس این ضرورت و ممکنه به اعتبار متن واقع تقسیم شده. شاید شد؟ به اعتبار متن واقع تقسیم شده. حالا این اون که به اعتبار متن واقع، یعنی به اعتبار مواد قضایا، شما میتونید این رو متن واقع رو بردارید بذارید بجاش بذارید چی؟ مواد قضایا. میگیم تقسیم موجه به دو قسم که گفتن یا ضروری است یا ممکن است، به اعتبار چیه؟ مواد قضایی است. نه به اعتبار اون چه که از قضیه فهمیده میشه، نه به اعتبار جهت. گفتن قضیه یا موجه است یا مطلقه. بعد موجه رو که خواستن تقسیم میکنن به اعتبار ماده تقسیم کردن، گفتن یا ضروری است یا ممکن است، اینجوری تقسیم کردن. منطقی ها از حرف ارسطو اینجوری برداشت کردن. خب این یه شکل. تفسیر دومی که بعضی دیگه مطرح کردن، گفتن قضیه بر دو قسم است، نسبت در یک قضیه بر دو قسم، یا فعلیت دارد یا بالقوه است. گفتن یا فعلیت داره نسبتش یا چیه؟ یا بالقوه است. اگر فعلیت داشته باشد بر دو قسمه، یا ضرورت دارد یا چی؟ یا ضرورت، یا ضرورت ندارد. پس نسبت در یک قضیه یا فعلیت داره یا چی؟ یا بالقوه است. یعنی یا بالقوه است یا بالفعل است، یا بالفعل است یا بالقوه. اگه بالفعل باشد، یا اون نسبت ضرورت هم دارد غیر از فعلیت، یا ضرورت ندارد. اونی که بالقوه باشه بهش گفته ممکنه، اونی که ضرورت داشته باشه بهش گفته ضروریه، اونی که ضرورت نداشته باشه بهش گفته چی؟ مطلقه. این ستا پس یا بالفعل است یا بالقوه. اگر بالفعل باشه یا به ضرورت است یا به ضرورت نیست. خب بالقوه باشه یعنی تحقق پیدا نکرده ولی میتواند متصف به وجود بشه. مثل اینکه الان سیمرغ وجود نداره ولی به حسب ذاتش میتونه چی باشه؟ موجود بشه. بهش میگیم بالقوه. خب ممکنه که گفتیم با فعلی هم قابل جمعه، اما این ممکنه که ایشون داره میکشون در مقابل فعلیت قرارش داده میشه ممکنه که فعلیت پیدا نکرده هنوز. درست جواب میشه ممکنه که فعلیت پیدا نکرده هنوز. شاید در آینده فعلیت پیدا بکنه ولی هنوز فعلیت پیدا نکرده است. خب اینجوری که شد، خب ضرورت که داشته باشه میشه ضروریه. اگر ضرورت نداشته باشه بهش میگه مطلقه. خب این مطلقه طبق اصطلاحاتی که ما خوندیم تا حالا خوندیم بعد بهش بگیم چی؟ بعد بهش بگیم قضیه چی؟ ها؟ نه قضیه جهت داشته باشه، قضیه جهت هم داشته باشه. میگیم فعلیت دارد ولی ضرورت ندارد، مطلقه خاصه، یعنی مطلقه لا به ضرورت. درست شد؟ مطلقه خاصه. یا جلسه قبل چی گفتیم؟ وجودیه لا به ضرورت یا لا ضروریه. این ممکنه هم که بالقوه باشه میشه ممکنه ای که فعلیت نداشته باشه. طبق اصطلاحاتی که ما خوندیم میشه ممکنه ای که فعلیت نداشته باشه، چون ممکنه میتونست فعلیت هم داشته باشه. میگه ممکنه ای که فعلیت نداشته باشه به اصطلاح تا حالا، این اصطلاحاتی که خوندیم، این تعریفاتی که مطرح کردیم، این ممکنه ای که در اینجا اومده میشه ممکنه ای که فعلیت نداشته باشه. این مطلقه ای که اینجا آورده مرادش همون وجودیه لا به ضرورت است، مرادش مطلقه خاصه است. این حرفی است که جناب ارسطو، یعنی این تفسیری است که بعضی از حرفای جناب ارسطو برداشت کردن. ها؟ ممکنه خاصه که میتونه فعلیت داشته باشه، چه اشکال داره؟ فعلیت داشته باشه ولی ضرورت نداشته باشه. آره. این میشه ممکنه خاصه ای که هنوز فعلیت پیدا نکرده. گفتن اسمش هم میتونیم بگذاریم امکان استقبالی. امکان استقبالی یعنی اگر بخواد فعلیت پیدا بکنه فردا، پس فردا، آینده، هنوز فعلیت پیدا نکرده. امکان استقبالی داره یعنی فردا میتونه به وجود بیاد، پس فردا میتونه به وجود بیاد، چون فرض ما این است که هنوز فعلیت پیدا نکرده، بهش گفتن امکان استقبالی، اینجوری ازش یاد کردن. اینم تفسیر دومی که ازش یاد شده. این تیکه از عبارت رو بخونیم بعد. تقسیم القوایا به وجه آخر. قال ذهب قوم الى ان قسمت القوایا بالمطلقت و ضروریت و الممکنه، تقسیم قضیه به مطلقه و ضروریه و ممکنه، مانعت الجمع و الخلو، ما هم مانعت الجمع است و هم مانعت الخلو. خب اینجوری که تقسیمش بکنیم دیگه مانعت الجمعه، هیچ کدوم قابل جمع نیستن با هم دیگه، چون میگیم قضیه اگه بالقوه باشه دیگه بالفعل نیست، اگه بالفعل باشه دیگه بالقوه نیست، اگه ضرورت داشته باشه دیگه ضرورت نداره نیست، اگه ضرورت نداشته باشه دیگه ضرورت داره دیگه نیست، قابل جمع نیستن. اما نمیتونیم یه قضیه داشته باشیم که، و همچنین نمیتونیم یه قضیه داشته باشیم که هیچ کدوم از اینا نباشه، نه بالفعل باشه نه بالقوه باشه، نه بالفعل باشه نه بالقوه باشه، امکان نداره. چون بالاخره اگر فعلیت پیدا نکرده، اگر محال باشه، بعد نسبت سلبیش فعلیت داره. مثلا شریک الباری درسته موجودونش نه فعلیت دارد نه امکان دارد نه قوه داره، اما لیس موجودشی فعلیت داره. به همین جهت هیچ قضیه نمیشه پیدا کرد که نه بالفعل باشه نه بالقوه باشه، بالاخره یا بالقوه است یا بالفعل است. چون اگر محال باشه تحققش، خب میشه فعلیت سلبش، فعلیت سلبش، اونم فعلیت سلبش هم ضرورت دارد، میشه محال است. اگر هم محال نباشه، خب وقتی که محال نباشه معناش این است که چی؟ امکان دارد، ازش تعبیر کرده به قوه. خب ذهب قوم الى ان قسمت القوایا بالمطلقه و ضروریه و الممکنه مانعه الجمع و الخلو، فخصو، پس مختص کردن المطلقه باللا ضروریه. مطلقه رو چجوری معنا کردن؟ معناش کردن به ضرورت ندارد، گفتن مطلقه آن است که چی؟ ضرورت نداشته باشد، که چی بشه؟ لتنقسم الفعلیت الیهما، تا اینکه قضیه فعلیه را تقسیم بکنن به ضروریه و مطلقه. گفتن قضیه یا فعلی است یا بالقوه است، قضیه فعلیه یا ضروری است یا مطلقه است، یا ضروری است یا غیر ضروریه، که غیر ضروریه رو بهش گفتن مطلقه، و هی مطلقتون خاصتون، یه مطلقه خاصه است. والوجودیت و اخص منها. مرحوم خواجه میفرماید که اگر وجودیه لا دائمه باشه، اینجا توی شرح مرحوم علامه وجودیه که اینجا بیان کرده رو شرح کرده، گفته اینجاها وجودیه لا به ضرورت است، درست شد؟ حالا اگر وجودیه لا دائمن باشه، خب وجودیه لا دائمه اخص است از وجودیه لا به ضرورت، وجودیه لا به ضرورت اعم است از این که دوام داشته باشد یا دوام نداشته باشد. وجودیه لا به ضروره اگر ضرورت نداشته باشد، ضرورت نداشتن اهم است از این که دوام داشته باشد یا دوامم نداشته باشد. پس لا دائما میشه اخص از لا به ضروره، لا به ضروره اهم است از این که لا دائما باشد یا لا دائما نباشد. پس ول وجودیت و اخص منها یعنی قضیه وجودیه لا دائمه اخص است از اون. اینجا مرادش از وجودیه وجودیه لا دائمه است، نه مرادش آره وجودیه، وجودیه اخص است از مطلقه خاصه، مطلقه خاصه وجودیه لا به ضرورته، یعنی مطلقه خاصه فعلیت لا به ضرورته، وجودیه مطلقه لا به دوامه، لا دائمان هست، وجودیه لا دائمان هست. اون وقت این وجودیه لا دائمه اخص است از مطلقه خاصه، چون مطلقه خاصه سلب ضرورت هست و سلب ضرورت اهم است از این که دوام داشته باشه یا دوام نداشته باشه، پس سلب دوام اخص است از سلب ضرورت. و تدخل فیها از ضروریات المقیده، تمام اقسام ضروری مقیده همشون داخل در همین مطلقه خاصه میشن. برای اینکه ضروریات مقیده به شرطی که البته ضرورت ذاتیه نداشته باشن، ولی اگر ضرورت ذاتیه داشته باشن که دیگه داخل در مطلقه خاصه نمیشن. همه اقسام ضروریات مقیده، ضروری وصفیه، ضروری وقتیه، ضروری به شرط محمول، همه این اقسام به شرطی که ضرورت ذاتیه نداشته باشن همه داخل در همین مطلقه خاصه میشن. فعلیت دارد لکن ضرورت ندارد. و خصو الممکنته به ما بالقوت، فقط اختصاص دادن ممکنه را به اون چیزی که فقط بالقوه باشد، هنوز به فعلیت نرسیده. بعد چجوری توضیح داده؟ گفته چرا بهش میگیم ممکنه؟ گفته فإن الخروج إلى الفعل يكون لضرورة ما، میگه اگر یه چیزی بالقوه باشه از قوه بخواد به فعلیت برسه باید علتش تامه بشه، و اگر علتش تامه شد خروجش چی میشه؟ ضروری میشه. پس تا وقتی که از به فعلیت نرسیده هیچ نوع ضرورتی نداره، تا از فعلیت، تا از قوه خارج شد فعلیت پیدا کرد، بعد چی؟ یه نحوه ضرورت پیدا میکند به اعتبار علت تامش. پس اون چیزی که هنوز به فعلیت نرسیده حتی به اعتبار علت تامش هم ضرورت ندارد، چون هنوز علت تامش تحقق پیدا نکرده، علت تامه‌ای ندارد. پس اون چیزی که به فعلیت نرسیده هیچ نحوه ضرورتی توش نیست، حتی این قسمتی که فعلیت داشته باشه و ضرورت ندارد این به اعتبار ذاتش ضرورت نداره، و الا حتما یک نحوه ضرورتی دارد و اون ضرورت به اعتبار علت هستی بخششه. این که فعلیت پیدا کرده بالاخره علت تامش باید اومده باشه تا فعلیت پیدا کند، وقتی علت تامش هم اومد تحققش میشه به ضروره، یعنی همه شرایط تحققش وقتی که اومد تحققش میشه به ضروره. لذا میگن تنها قضیه‌ای که هیچ نحو ضرورتی توش وجود ندارد قضیه ممکنه بالقوه محض است. وقتی بالقوه محض باشه نه به اعتبار علت هستی بخشش ضرورت داره، نه به اعتبار ذاتش ضرورت دارد، به هیچ اعتبار دیگه ضرورت ندارد. خب ولی یقید بالاخص، باید مقیدش بکنیم به اخص، دیگه بهش نگیم امکان خاص، چون امکان خاص اصطلاح داره برای خودش، یه امکان عام داریم یه امکان خاص داریم که سلب ضرورت از جانب موافق و مخالف امکان خاص. این امکان اخص سلب ضرورت هاست به طور کلی، قوه محض. فقط میخوایم بگیم صرفا این محمول میتونه برای این موضوع بار بشه، دیگه هیچی بهش، به هیچی دیگه توجه نکنیم، نه به اعتبار وصفش نگاه بکنیم، نه به اعتبار علت هستی بخشش نگاه کنیم، نه به اعتبار به شرط محمول نگاش بکنیم، به هیچ اعتبار دیگه نگاش نکنیم. اسمشو گذاشتن امکان اخص. پس با این امکان اخص سه تا امکان ما تا حالا داشتیم، امکان عام که سلب ضرورت از جانب مخالفه، امکان خاص که سلب ضرورت از هر دو طرفه، امکان اخص که سلب جمیع ضرورت ها باشه، قوه محض باشه. و ربما یقید و بالاستقبالیه، اگه هنوز علت هستی بخشش نیومده باشه، آره دیگه الان هنوز علت تامشون نیومده دیگه. ببینید علت تامشون همون موقع که بخوان بیاد همون موقع هم علت تامشون هست. مثلا الان فرض کنید علت تامشون خدای متعال است با اراده تحقق اونها، الان خدای متعال هست ولی اراده نکرده که در این ظرف زمانی تحقق پیدا کنن. میگیم پس علت تامه انسان‌های 500 سال آینده نیست، تحقق ندارد علت تامش. وقتی که تحقق نداشته باشه، تحقق انسان‌های 500 سال آینده در ظرف زمانی امروز ضرورت نداره. اما در ظرف زمان 500 سال آینده چطور؟ اون به اعتبار علت به اعتبار اینکه علت تامش تحقق دارد میشه چی؟ میشه ضروری. پس در ظرفی که تحقق دارد ضروری است به اعتبار علت هستی بخشش، یعنی چون علت هستی بخشش هست پس تحقق خودش میشه ضروری. به اعتبار ظرف امروز ما میگیم امروز چون علت هستی بخشش نیست، علت تامش نیست، پس ضرورت هم ندارد. مشخص شد یا خیلی خوب. خب بهش میگن استقبالیه. چرا بهش میگن استقبالیه؟ برای این که مختص به امور استقبالیه است، لذا بهش میگن استقبالیه. کدوم امکان؟ امکان سلب ضرورت؟ امکان سلب ضرورت تو دلش هیچی نیست، فقط سلب ضرورت هست تو دلش، ضرورت ندارد. اما امکان به معنای قوه، آره تو دلش خوابیده است که مربوط به آینده است. دقت میکنید؟ امکان به چه معنا؟ چه معنا؟ اگر امکان به معنای سلب ضرورت باشه، خب سلب ضرورت فقط تو دلش خوابیده که ضرورت نداره. امکان به معنای قوه محض، آره تو دلش خوابیده که مربوط به چیه؟ آینده است. پس اینکه امکان آیا مربوط است به آینده یا نه، بستگی به این داره که ما امکان را به چه معنا بگیریم. اگه معنای قوه محض بگیریم برای آینده است. لأن الواقع فی سائر الازمنت یکون لا محالت فعلی، یا برای اینکه اونچه که تحقق پیدا کرده در زمان حال و در زمان گذشته بالاخره فعلیت پیدا کرده، پس چون فعلیت پیدا کرده میشه تو میره تو دسته چی؟ فعلیت دارد. در زمان گذشته یا حال فعلیت دارد، اما اونی که نسبت به آینده هست ما نمیدونیم، چون نمیدونیم میگیم قوه محض است. اگر اومد میگیم فعلیت دارد، نیومد میگیم نه فعلیت وجود پیدا نکرد. لأن برای این که چرا ما به این نوع از امکان میگیم امکان استقبالی؟ چرا بهش میگیم امکان استقبالی؟ برای این که این نوع امکان که به معنای قوه محض است مختص به امور استقبالی است. چون اونچه که در زمان حال حاضر است و اونچه که در زمان گذشته است واقع شده، اتفاق افتاده، اون چی؟ از قوه محض خارج شده و به فعلیت رسیده. اشکال داری؟ تناسب نداره؟ فردا شب انشاءالله درباره مطلب یه تتمه‌ای داریم عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.